بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمرات تجري بود. ثمره بحث تجري در چند مورد ظاهر می شد. اول راجع به این که اگر ما گفتیم تجری حرام هست، متجری فاسقه و اثر فاسق بودن او در مثل عدم استحقاق زکات و یا سهم سادات در صورتی که متجاهر به فسق بشه ظاهر میشه. ولیکن اگر تجری حرام نباشه فاسق نیست، تجاهر به او هم تجاهر به فسق نیست، ولیکن آثار عدالت رو نمیشه بار کرد، چون غیر از عناوینی که در روایات وارد شده مثل اهل ستر و عفاف، کف بطن و فرج و ید و لسان، مرضی بودن، صائن عفیف بودن، غیر از این که این عناوین صادق نیست بر متجری، خود عنوان عادل صادق نیست. اگر گفتیم عدالت ملکتون ینبعث منها الاتیان بالواجبات و ترک المحرمات، قطعا این متجری ملکه نفسانیه ندارد، در صورتی که اگر اون فعل واقعا حرام بود شما می گفتید این آقا ملکه نفسانیه ندارد، متجری هم ملکه نفسانیه ندارد، اتفاقا گناه از او ترک شد نه از روی ملکه نفسانیه. و اگر گفتید عدالت الاستقامت العملیه فی جادت الشریعه است، باز استقامت و عدالت یعنی درست بودن، راست بودن، کج نبودن. کسی که ترک الحرام عن جبرن، این انسان درستی است، این انسان راستی است، قطعا این طور نیست. مثل همون طفلی میشه که دیروز که بالغ نبود محرمات رو مرتکب میشد، امروز صبح بالغ شده، حالا تا ظهر تو خونه است نمیره با رفقاش قمار بازی بکنه، بگیم تا ظهر این جوان آدم درستی است، ولی از ظهر به بعد چون قمار بازی میکند دیگر آدم درستی نیست. این حرف قابل گفتنه؟ این جوان آدم درستی نیست، حتی در اون زمانی که هنوز کار حرامی رو مرتکب نشد. ثمره دوم در کسانی که میگن عدالت ملکه نفسانیه است، آخه فرض رو شما اینجور بگیرید که ارتکاب حرام مانع از عدالت باشه. شما فرض نکنید که ارتکاب گناه صغیره بنابر نظر مشهور منافات با عدالت نداره اگر اصرار نکنه بر صغیره، به شرط این که اون ملکه نفسانی باقی باشه. خب اگر این طوره، خب تجری هم که از بین نبرد اون ملکه نفسانی رو مانع از عدالت نیست. کسانی که میگن عدالت ملکه نفسانیه است و طبعا این ملکه نفسانیه ممکنه همراه باشه با ارتکاب برخی از صغائر، یا حتی گاهی کبیره مرتکب میشه بعد توبه میکنه، اما ملکه نفسانیه به قوت خودش باقیه، بعد از توبه باز حکم به عدالت برمیگرده چون ملکه نفسانیه هست. طبق این مبنا بله، متجری ملکه نفسانیه داره. حالا یک بار گناه هم ضرر به ملکه نفسانیه چه بسا نزنه، تجری به طریق اولا. بله، بنابراین حق با شماست. اون وقت حتی اگر قائل به حرمت تجری هم بشید، تجری حرام هم باشه کبیره که نیست. ما اوعد الله علیه النار فهو من الکبائر، خدا که وعده عذاب بر تجری نداده در قرآن کریم. خب شمایی که ارتکاب صغیره رو مضر به عدالت نمیدونید طبق مسلک مشهور، طبیعی است که تجری حرام هم باشه مخل به عدالت نخواهد بود، به شرط این که اون ملکه نفسانیه باقی بماند و اصرار بر تجری هم شخص نداشته باشد. اما ما که این رو قبول نداریم، ما میگیم عدالت استقامت عملیه است در جاده شریعت. کسی که متجری است این انسان درست و عادلی نیست، انسان راست و عادلی نیست، عادل بر او صادق نیست، صائن و عفیف بر او صادق نیست و لذا محکوم به عدالت نیست. به همون نه که اگر حرام بود این فعل حکمش چی بود؟ ما میگیم حالا که شانس این آقا زده و حرام نشد باز همون حکم داره. اگر شما بگید در فرضی که حرام بود چون صغیره بوده، صغیره مانع از عدالت نیست کما علیه المشهور، خب بله این مقدار از تجری هم مانع نیست، چون اگر حرام هم بود مانع نبود. اما کسی که نعوذ بالله بره سراغ کاری که فکر میکنه زناست، کبیره است، بعد معلوم بشه زنا نبود، استمتاع به زوجه بود، و بگیم این تجریست، نگوییم که این خلاف شرع بیان است
چون منافات با وجوب حفظ فرج دارد. کما ذکره السید الخوئی و هو صحیح. اگر بگیم تجریس، باز میگیم این آقا عادل نیست، چون انسان درست و راستی نیست، عفیف و صائن نیست، کف بطن و فرج ندارد. ثمره دوم قبلا مطرح شد که سفر که مصداق تجریست، یا سفری که برای هدف تجریست، این حکمش چیه؟ ببینید، یک وقت شخصی قصد میکنه شرب خمر را، مثلا میره سفر، در اونجا به جای خمر به او آب میدن بخوره، این سفرش فی معصیت اللهه، چون هدف از سفر حرام بود ولو موفق به انجام حرام نشد، این سفر فی معصیت اللهه، این ربطی به تجری نداره. سفر برای تجری اینه که در شبهات حکمیه زیاد پیش میاد، فکر میکرد این کاری که در سفر انجام میده حرامه، بعد معلوم شد که نه، شرعاً این کار حرام نبوده، سفر برای هدف مثلا استماع موسیقی غیر مناسب با مجالس لهو و لعب. خب اول فکر میکرد مطلق موسیقی حرام است، بعد برخی از فقها مثل حضرت امام و آقای سیستانی فرمودن نه، موسیقی لهوی حرام است، موسیقی مناسب با مجالس خوشگذرانی حرام است. خب تا حالا که میرفت برای سفر میکرد برای شرکت در این مجلس موسیقی غیر لهوی، متجری بود. آیا نمازی که ازش قضا شده در اون سفر، یا همین الان در اون سفر هست، نمازی که باید بخونه تمام بخونه یا قصر؟ خب این رو قبلا بحث کردیم. به نظر ما روایت صحیحه که داریم در مورد سید خروج برای سید لهوی داره یتم معتبره عبید بن زراره، لأنه لیس بمسیر حق، این بر تجری صادق است، در ارتکاز متشرعه، سفر برای تجری سفر برای هدفی است که باطل است ولو حرام نباشد. این که آقای خویی می فرماید باطل یعنی حرام، ولذا خروج برای سید لهوی حرام است، بره کنار دریا ماهی شکار بکنه بگه لذت می برم از این کار، نه برای تجارت و نه برای قوت اهل و عیال، بلکه میگه تفریحه، اسمش را هم میگذاره تفریح سالم، بعدش هم ممکنه اون ماهی ها را کباب بکنن و بخورن، اما انگیزه از این کار تفریح با شکار کردن این ماهی هاست. آقای خویی فرمودن این کار حرام است، ولی به نظر ما استفاده حرمت این کار از این تعبیر که لأنه لیس بمسیر حق، این تمام نیست، مسیر باطل هست. مگر هر چیزی که باطل بود ارتکاز متشرعه میگه یعنی حرام؟ شارع وقتی میگه باطل، درست یعنی باطل از دید شارع، ولی باطل از دید شارع یعنی حرام، این از کجا؟ باطل از دید شارع مسابقه با حرام شرعی لازم نیست باشه. خب ما میگیم تجری در ارتکاز متشرع باطلان لیس به حق، سفر برای هدف تجری موجب تمام در صلات هست. این هم ثمره دوم. ثمره سوم، اونی که در ارتکاز متشرع باطله، مثل اشتغال به لهو، اشتغال به لهو و لودگی، این باطله دیگه. هر مکروهی باطل نیست در ارتکاز متشرع، پنیر خوردن هم مکروهه، این که باطل نیست در ارتکاز متشرع، لهو مذموم این باطله. لهو مذموم، معیار لهوی که در ارتکاز متشرع مذموم است. ثمره سوم، حضرت امام در تحریر الوسیله خوب دقت کنید، فرمودن نهی از تجری واجب نیست چون تجری حرام نیست. خب این یعنی چه؟ یعنی نهی از منکر ظاهر است در منکر فی نظر شارع، منکر فی نظر شارع یعنی حرام فی نظر شارع، شامل منکر عقلی نمیشه. تجری منکر عقلی است، منکر شرعی یعنی حرام شرعی نیست. و این مطلب مطلب درستی هم هست، ما هم این رو قبول میکنیم. شما نفرمایید که خب آیه میگه که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، ترک تجری مسلم خیره. میگیم ظاهر خیرم یعنی واجب شرعی، نه هر کار خیر. قطعا دعوت به مطلق خیر واجب شرعی نیست، دعوت به خصوص واجب شرعی و ترک حرام شرعی مصداق خیر است که در این آیه بیان شده. چون در روایات گفتن بیش از امر به معروف و نهی از منکر شما وظیفه ندارید، که روایتش رو میخونم. در اینجا ممکنه کسی بگه که درسته تجری منکر شرعی نیست، نهی از منکر شامل تجری نمیشه، اما نسبت به اهل زن و فرزند تجری اگر کردن واجب است نهی از تجری. چرا؟ برای اینکه قرآن کریم فرموده قو انفسکم و اهلیکم نارا، شما که قائل به استحقاق عقاب بر تجری هستید خب باید حفظ کنید خودتان را و اهلتان را از عذاب و آتش جهنم. میگیم اگر ما بودیم و آیه شریفه همین رو میگفتیم، اما در روایت صحیحه موثقه ابی بصیر آیه رو تفسیر کرده، فی قول الله عز و جل قو انفسکم و اهلیکم نارا قلت کیف اقیهم قال تأمرهم بما امر الله و تنهاهم اما نهى الله فان اطاعوک کنت بغیتهم و ان عصوک کنت قد قضیت ما علیک. اگر نهی از منکر کردی گوش به حرفت ندادن دیگه وظیفه‌ای ندار. بله ظاهرش اینه دیگه. چرا؟ حضرت تفسیر کرد که اگر نهی از منکر کردی وظیفت رو انجام دادی، بیش از اون نیست. حالا لازم. خب حضرت امام بعد از این که فرمود نهی از تجری نهی از منکر نیست و واجب نیست، فرموده که اگر کسی ترک احتیاط واجب کرد، جوانی برخلاف این که احتیاط واجب ترک حلق لحیه است، حلق لحیه میکنه. اگر شما هم اجتهادن او تقلیدن احتیاط واجب میکنید در حلق لحیه، الاحوط بل الاقوى وجوب النهی علیکم، واجب از شما نهی بکنید اون جوان را. بعد فرمودن که و همینطور اگر یک شخصی یکی از دو طرف علم اجمالی رو مرتکب بشه و نظرش اینه که علم اجمالی منجزه اجتهادن او تقلیدن، نه اینکه نظرش عدم منجزیت علم اجمالی است، نظرش منجزیت علم اجمالیه که تجری صادق باشه، خب فرمودن که شما باید او رو نهی از منکر بکنی. آقا یکی از این دو آب رو که میدونی نجسه خوردی؟ داری میخوری؟ نخور. خب میگیم حضرت امام شما که فرمودید نهی از تجری واجب نیست، چی شد؟ چرا در این دو فرض فرمودید واجب است؟ نه لعل نظر حضرت امام به اینه که در جایی نهی از تجری واجب نیست که ناظر بداند که این فعل حرام نیست، صرفا تجری است، مثل این که ناظر قائل به حلیت حلق لحیه است. ظاهراً خود حضرت امام از این افراد بوده، چون به ایشان اعتراض کرد مرحوم شهید سعیدی رضوان الله علیه که این آقایی که آمد خدمت شما چنان مؤدب بود، چنان مطیع بود که اگر چون ریشش رو تراشیده بود، این اگر شما او رو نهی می کردید قبول می کرد، چرا او رو نهی نکردید؟ ایشون فرموده بودن من حلق لحیه را منکر نمی دانم. خب کسی که ناظر هست و معتقد حلق لحیه حرام نیست، خب اونجا میشه بحث تجری. اما اگر ناظر خودش هم اجتهادن و تقلیدن احتیاط واجب است بر او ترک حلق لحیه، نه اینجا احتیاط واجب بر مقلد یا مجتهد در جاییست که شبهه حکمیه قبل الفحص باشه دیگه، شبهه حکمیه قبل الفحصه، باید احتیاط کنه. اونجا الاحوط بل الازهر وجوب النهی، ما میگیم این درست نیست. خب شما که میگید تجری منکر نیست، خب ما شبهه مصداقیه تجریه دیگه، شبهه ببخشید شبهه مصداقیه منکره، خب شاید حرام نباشه حلق لحیه. شبهه حکمیه قبل الفحص که منجزه بر خود مکلف منجزه که حلق لحیه نکنه، اما اگر دید یه کسی حلق لحیه کرد که لازم نیست که بگه آقا چون من احتمال میدهم حلق لحیه حرام باشد پس احتیاطا شما را نهی از حلق لحیه میکنم، نه چه لزومی دارد؟ شبهه مصداقیه منکر براءت از وجوب نهی از حلق لحیه جاری کن. درسته این به لحاظ خود مکلف شبهه حکمی قبل الفحصه و خودش نباید حلق لحیه بکنه، اما لازم نیست که نسبت به وجوب نهی از منکر هم احتیاط بکنه. دلیل نداریم بر همچو لزوم احتیاطی. شبهه موضوعی منکره، به چه دلیل نهی از منکر لازم؟ و اولا فرض اینه که تجری نهی از منکر برش تطبیق نمی کنه. تجری هم مخالفت حکم ظاهری است چه بسا. و اوزه هم انزالک، اون فرضی که یکی از دو طرف علم اجمالی رو مرتکب میشه که اون اصلا دیگه شبهه مصداقیه تکوینیه محض است، اصلا شبهه حکمی هم نیست. حالا در حلق لحیه شبهه مصداقیه منکره، ولی یه شبهه مصداقیه است که فی حد ذاته رافع جهل ما نسبت به این که آیا حلق لحیه منکر است یا منکر نیست بیان شارع تعبیر میکنن، میگن شبهه مصداقیه ای که فی حد ذاته شبهه حکمیه است، یعنی شبهه مصداقیه نهی از منکره، ولی فی حد ذاته هم خودش یک شبهه حکمیه است که بیانش به عهده شارع. اما در مثال ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی که دیگه اصلا شبهه مصداقیه محض است، خب شاید اونی که میخوره آب پاکه، خب حضرت امام اگر من بدونم اون آب پاکه لازم نیست نهی بکنم او را از شرب این ماء، با اینکه او تجری میکنه. حالا من که شک دارم، خب شبهه مصداقیه شرب ماء نجس میشه. تازه چه بسا من علم اجمالی ندارم، قاعده طهارت جاری میکنم در این آب، علم اجمالی هم داشتم خب باید اجتناب کنم از این دوتا آب دا. اما اگر یک کسی دیدم این آب اول رو خورد، چه لزومی داره نهی از منکر بکنم اون رو؟ معلوم نیست که اون منکر مرتکب شده، ولی اگر هر دو رو بخواد بخوره منکر مرتکب شده. اما آب اول شاید آب پاک باشه. علم اجمالی دارم، یا خوردن آب اول بر من حرامه یا خوردن آب دوم، نسبت به تکلیف خودم علم اجمالی منجز دارم. اما این آقا که هر دو طرف رو نمیخوره، تا علم اجمالی پیدا کنم یا نهی او از خوردن آب اول واجب است یا نهی او از خوردن آب دوم واجب است، او فقط یکی از این دو آب رو میخوره، میشه شبهه مصداقیه بدویه ارتکاب منکر. اصل براءت جاری میکنیم. مذاق شارع رو ما از کجا کشف کنیم؟ شما که گفتید تجری نهی از تجری واجب نیست، شمایی که اینقدر دلتون برای مذاق شارع میسوخت، باید از همون اول میآمدید میگفتید ملاک وجوب نهی از منکر شرعی در نهی از تجری هم هست. همون موقع میگفتید، ما هم جواب میدادیم، میگفتید ما علم به ملاکات نداریم. وقتی شما آمدی گفتید نهی از تجری واجب نیست، خب این مثال هم شبهه مصداقیه این است که آیا تجری است یا منکر است. خب شاید تجری باشه منکر نباشه. این هم ثمره سوم. ثمره چهارم، بله دیگه، یک جوری سوال میکنید مثل اینکه مطلب خیلی پیچیده است. خب معلوم ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی اگر واقعا مصادف با حرام نباشه تجریه، و اینم شاید مصادف با حرام نباشه. بله اگر من بدونم این آب نجسه، همین آبی که او اجمالا میداند یا آن آب نجس است یا آب دیگری، ولی من تفصیلا میدانم که همین آب نجسه، بله اونجا به نظر من این فعل منکره. نه آقا، شرب ماء نجسی است که حرام است شربش، و این حرمت بر این آقا منجزه. آقا منکر مگه چیه؟ منکر یعنی ارتکاب حرام منجز. حرام بودنش رو من تشخیص دادم چون میدانم آب نجسه. منجس بودنش هم به خاطر علم اجمالیست که خود این مرتکب داره، میشه ارتکاب حرام منجس، میشه منکر، نهی از منکر واجب میشه. بحث در جاییست که من خودم نمیدانم که این آب نجسه است. کار میکنه؟ نظر میکنه. اون که ما گفتیم حفظ فرج واجب است. آه حفظ فرج واجب نفسی تو داره ترک میکنه واجب نفسی رو. حالا اگر بحث نظر به شهوت نخو الکلام الکلام، البته استصحاب میگه که این خانم زوجه نیست، استصحاب عدم زوجیت احراز میکنه که این ناظر که داره نظر میکنه به این خانم، استصحاب میگه این خانم زوجه است نیست. فینظر هذا الرجل الفاسق الى امرأة بشهوة والاستصحاب يقول انها ليست زوجته، میشه وجوب نهی از منکر. ولی اگر من خودم میدونم، من میدونم این خانم زنشه، او چشماش عرض شود خدمتتون که تار میبینه، و همون چشم تاربینش داره نظر به شهوت میکنه، ولی خب ما این زن رو میدونیم زن اوست، از صداش میشناسیم زن اوست، او داره نظر به شهوت میکنه به زن خودش، خودش خبر نداره. الکلام الکلام، به چه دلیل لازم من اون رو نهی از تجری بکنم؟ زن خودش حالا نگاه کنه، فوقش متجری مستحق عقاب بره جهنم، به ما چه ربطی داره؟ خب ثمره رابعه قبلا گذشت، ارتکاب فردی که مصداق تجری است، مثل وضو با آبی که حجت داریم آب غصبی است، بخواهم ببینیم این وضو صحیحه یا نه. دفن میت در مکانی که حجت داریم که این غصبی است ولی واقعا غصبی نیست، میخوایم ببینیم این دفن مجزی است از این واجب توسلی یا نه. حالا این واجب توسلی که واضح مجزی است، قبلا بحث کردیم، بحث در همون واجب تعبدی بکنیم. مرحوم آقای صد فرموده ما این ثمره رو قبول نداریم، یه ثمره ذکر کرده تو بحوث، اونم فرموده ما قبول نداریم. خب اینم ذکر نمی کردید، چرا قبول ندارید؟ ایشون فرموده که اصلا تجری قبیح نیست دیگه، بالاتر از این که لیس ورا عبادان قریه، اصلا بگو تجری قبیح نیست، باز قصد قربت متمشی نمیشه از متجری. قصد قربت موقعی متمشی میشه که انسان به داعی الهی یک کاری رو انجام بده. خب کسی که به داعی تجری کاری رو انجام میده این داعی الهی نیست. میگیم جناب آقای صدر مقصودتون کجاست؟ مقصودتون اون جاییست که مندوهی نیست، مثل همون زنه، مثل این که حجت داریم زن رو، زن حائض رو ولش کن، مثال از اونجا نزنیم، حجت داریم امروز روز عید فطر، اما یه آقایی میگه که شاید از روز سیوم ماه رمضان باشه، آقا حجت شرعی داری؟ حالا اگر حکم حاکم و نافذ میدونه حاکم رو کرد، البته به شرط این که اختلاف ما با حاکم بر سر شبهات حکمیه نباشه. خب یا اگر شهادت عدلین رو قبول داری، دو تا عادل شهادت داره، میگه که آره همه اینا درسته ولی به دلم نمیشسته، این هر سال روز سیوم ماه رمضان ما میخواییم روزه بگیریم، میگن ماه دیده شد، یک بار نگفتن ماه دیده نشد، من به دلم نمیشسته، خب روزه میگیریم. خب اگه اینو میگید بعدم اتفاقا معلوم میشه حق با این آقا بوده، امروز روز سیوم ماه رمضان بوده، همه اشتباه کردن، چون شب که شد به زور مثل همین امسال امسال بود دارن. به زور شب دوم ماه شوال به زور ماه رو پیدا کردن و این میشه شب دوم. خب حالا اینجوری شده شب دوم نمیشه دیگه، اینجور ماه ضعیف شب دوم نمیشه. خب این آقا تجری کرد امروز با اینکه منجز بود برش که امروز روزه نگیره، بنابر این که حرمت صوم یوم العید حرمت ذاتیه است نه حرمت تشریعیه که مشهور میگن، حرمت تشریعیه که آی خویی آی سیستانی میگن، خب به داعی رجاء روزه میگیره روزه عید فطر چه اشکالی داره؟ اما اونایی که میگن حرمت ذاتیه داره مثل صوم یوم العید، خب این آقا متجری بود، نباید روزه میگرفت امروز، روزه گرفتنش به داعی الهی نبوده. بله این مثال رو ما قبول داریم، ولی روزه صحیح نیست. اما جناب آقای صد فقط این مثال که نیست، مواردیست مندوهه داره، مثل همون وضو با آبی که خیال میکنه قصبیست، ده تا آب مبا اون طرفه و اونا وضو نگرفت، گفت راه دوره نمیخوام حوصله ندارم برم اونجا وضو بگیرم، آمد با همین آبی که یتخیل انه قصبون وضو گرفت، حجت داشت که انه قصبون وضو گرفت. داعی الهی به این فرد نداره، داعی الهی به اصل وضو که داره، داعی الهی به اصل وضو کافیه دیگه، داعی الهی به فرد لازم نیست داشته باشیم ما، برای اینکه امتثال امر باید به داعی الهی باشه، امر به صرف الوجود تعلق گرفته. شما اصلا میری یه نماز جماعتی شرکت میکنی برای اینکه بین این دو نماز گعده بکنی با رفقات، اصلا چون این مسجد هواش خنکه میری تو این مسجد نماز بخونی، اصلا داعی الهی نداری برای رفتن تو این مسجد. هر کی هم بهت میگه میگه آقا من ریا نمی کنم، ما وقتی هوا گرم نبود تو خونه نماز میخونیم، از وقتی هوا گرم شده یارانه ها رو که برداشتن نمیشه کولر خیلی استفاده بکنیم تو خونه، میریم از کولر خدا استفاده بکنیم تو مسجد، چه اشکالی داره؟ اصل نماز امر دارد، اصل نماز به داعی قربی باید باشه. داعی الهی پس لازم نیست به فرد، وقتی داعی الهی به فرد لازم نبود شما که تجری رو اگر قبیح ندونید چه مشکلی داره این فرد؟ اصل امتثال هم به داعی قربیست، اختیار این فرد هم به داعی قربی و الهی نباشد، نباشد مهم نیست. پس آزیا عراقی درست گفته جناب آقای صدر، این مثال وضو به این آب در صورتی باطل است که ما قائل بشیم فعل متجربه حرام است یا قبیح و مبعد از مولاست. اما اگر کسی بگه فعل متجربه حرام نیست و قبیح و مبعد از مولا هم نیست، حالا یا اصلا تجری قبیح نیست یا اگر هم قبیح است تجری فعل نفس است، کما علیه صاحب الکفایه و صاحب منتقى الاصول، این وضوع چه مشکلی دارد؟ در صورت این وضوع مشکل داره که این وضوع مصداق تجری که هست یا تجری رو حرام بدونیم یا لااقل بگیم فعل متجربه قبیح و مبعد از مولا هست. اینم ثمره از شبت خدمتتون که چهارم ثمرات دیگه، یکیش بحث حرمت اعانت بر اسمه و حرمت تسبیب، که خب حالا یکی هم وجوب توبه که اینا رو بحث نمی کنیم. اگر گفتیم تجری موجب استحقاق عقابه یا حرامه عقلا باید توبه کنی. اما اگر گفتیم تجری حرام نیست، عقاب هم ندارد، مثل اینکه آی سیستانی فرمود، امام فرمودن و قبل از این دو بزرگوار شیخ انصاری فرمود، خب هیچ، چرا توبه کنم؟ برای چی توبه؟ حرام که مرتکب نشدم، عقابم که مستحق نیستم بر تجری، نمیخوام توبه کنم. اما ما میگیم باید توبه کنیم، منو تجری حرام نیست، برای دفع عقاب محتمل عقل میگه توبه کن، احتمال عقابم بدی عقل میگه توبه کن. از باب دفع عقاب محتمل، حرمت اعانت بر اسمم که خب اگر گفتید تجری حرامه، اعانت بر اسم هم حرام دونستید، اعانت بر تجری تیغ ریش تراشی رو بفروشی به این جوونی که میدونی میخواد بره ریشش رو بتراشه، و اگر تجری حرامه اینم اعانت بر اسم میشه حرام. اما اگر گفتی تجری حرام نیست یا اعانت بر اسم حرام نیست، که آی خویی فرموده اعانت بر اسم حرام نیست، آی ایروانی فرموده اعانت بر اسم حرام نیست، اونی که حرامه اعانت بر ظلمه، تعاون بر اسم حرامه، که دو نفری گناه بکنید با هم، شرکت تعاونی گناه تشکیل بدید که یک گناه از دو نفر صادر بشه، این حرام. اما یکی دیگه گناه میکنه ریشو تجری میکنه مثلا، یا گناه میکنه شما کمک کنی به مقدمات او حرام نیست، خب دیگه مشکلی نداری. پس اعانت بر تجری در صورتی حرامه که تجری رو حرام بدونیم، اعانت بر اسم رو هم بگیم حرامه، و چون تجری رو ما حرام نمیدونیم، اعانت بر تجری رو اشکال نمی کنیم شرعاً، ولو خلاف مذاق متشرع است. واقعا انسان بیاد اعانت بر تجری بکنه خلاف مذاق متشرع است، ولی صناعت میگه حرام نیست. هذا تمام الكلام فی بحث تجری، یقع الكلام فی اقسام القطع الموضوعی، انشاءالله فردا.